خب بفرمایید. یه شروع بفرمایید وقته. بفرمایید.
صفحه 223. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به آنچه تاکنون در اینجا ذکر شد، به روشنی معلوم می شود برخلاف تصور کسانی مانند دکتر محمد عابد الجابری، ابن رشد به مسائل علم کلام توجه داشته و در راه جمع میان فلسفه و دین کوشش بسیار نموده است. نیازی به توضیح نیست که طرز تفکر و نوع موضع‌گیری این فیلسوف با ابن سینا تفاوت دارد و در برخی موارد فاصله و جدایی میان این دو اندیشمند بزرگ چشمگیر است، ولی تفاوت اندیشه و اختلاف فکر میان ابن رشد و ابن سینا هرگز به معنی این نیست که روح فلسفه در شرق جهان اسلام غیر از روح فلسفه در غرب جهان اسلام است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بارها توضیح دادیم و باز هم تا حدی تکرار است که بین ابن رشد و ابن سینا اختلافات خیلی بنیادی هست. هر دو فیلسوف مسلمانند و هر دو هم از بزرگان فلسفه هستند. خب ابن سینا که جایگاه خودشو داره در جهان، ابن رشد هم فیلسوف بزرگیه، با این تفاوت که ابن سینا فیلسوف شرق جهان اسلامه و ابن رشد در غرب جهان اسلام اون روزگار. آن تو وقت که ابن رشد زنده بود و آثار فلسفیش منتشر میکرد در اندلس، اسپانیا، یعنی اسپانیا اسلامی بود، حالا اسپانیا اسلامی نیست دیگه، دیگه بعد تمام شد، الان اسلامیت اسپانیا رفته، یک کشور مسیحیه، ولی اون موقع تمام عیار یک کشور بزرگ اسلامی بود و فیلسوفان بزرگی هم داشت. به هر صورت اونجا ما غرب جهان اسلام میگیم، اینجا ایران و این طرف هم که شرق جهان اسلام، این دو تا فیلسوف مردو برجستن. خب با هم اختلافاتی دارن. طبیعی است که هر فیلسوف مسلمانی با مسائل دینی سر و کار داره. مسلمانه دیگه، مسلمان دینیه دیگه. و ناچار باید اندیشه هاشو یه جور سامان بده که مخالف دینم نباشه دیگه. حالا درسته یه فیلسوف دیرین هم داریم، هم داشتیم و هم داریم و هم خواهیم داشت، اما فیلسوف های دیندار هم داریم دیگه. حالا اون فیلسوف هایی که دیندارند مثل ابن سینا و ابن رشد باید اندیشه های فلسفیشون یه جور تنظیم کنن که واقعیتشون مخالف نباشه. حالا یا دین رو تفسیر کنن بر اساس اندیشه هاشون یا اندیشه هاشون رو متقاعد میکنن، این هم خودش یه مسئله است. یه فیلسوفی که میخواد اندیشه هاشو با دینش سازگار کنه چکار باید بکنه؟ یا باید اندیشه هاشو با دین تطبیق کنه یا دین رو بر اساس اندیشه هاش تفسیر کنه. هر دو صورتش هم هست. اون کسانی که اندیشه هاشون رو با دین تطبیق کردن اینا متکلمین هم از فلسفه میان جرفان چند متکلم، مثل غزالی، مثل جوینی، شیخ توسی و امثال. یه عده نه، اندیشه هاشون رو محکم نگم دارن و سعی کنن دین رو تعبیر و تفسیر کنن. خب مثل ابن سینا، مثل ابن رشد. یه مسئله ایست که همیشه بوده، الان هم هست، منحصر به جهان اسلام هم نیست. در جهان مسیحیت هم فیلسوف مسیحی داریم، فیلسوف دیدین داریم. خب یه فیلسوف مسیحی هم همین کارو میکنه، یا اندیشه هاشو تطبیق میکنه به مسیحیت یا مسیحیت رو تعویل میکنه بر اساس اندیشه. الان هم همیشه این که خب یه مسئله مسلمه، اما حالا در این اندیشیدن که فیلسوف میاندیشد، طبیعتاً بین ابن سینا و ابن رشد فاصله های زیادی هست که خب اینا جای بحثش الان اینجا نیست، ما به اجمال تاریخی اشاره کردیم اینجا، ولی بحث مفصلی داره. اگه کسی بخواد خوب مطلع باشه، خب هم آثار ابن سینا رو باید بکنه، هم آثار ابن رشد سخته. برای اینکه آسون باشه، من یک کتابی نوشتم درباره ابن رشد، عرض کنم که اسمش چیه، درخشش ابن رشد، درخشش ابن رشد در حکمت مشاء. اون کتاب کسی بخونه میفهمه که ابن رشد چه نوع فکری داره. درباره ابن سینا، سخن ابن سینا و بیان بهمنیار، اونم یک کتاب دیگه نوشتم، سخن ابن سینا و بیان بهمنیار. خب شما میتونید بفهمید که ابن سینا اساره اندیشه هاش چی بوده. اینا خب مسائل مهم نیست که تفکر بوده، تفکر هم که نمیشه نباشه، تفکر همیشه هست. و بشر منهای تفکر که نمیدونم چیه، تفکر هم فعال همیشه، منتهاش همه آدم اهل فکرن، ولی یه قدر بین فکر و تفکر فرق هست. اگر شما پرسن فکر با تفکر چه فرقی داره چی میگه؟ فکر یه فکریست که داری شما یا بدرسیه یا ارسی از پدر مادر محیط داریم یا خوندیم. تفکر اون فکر رو به چالش کشیدنه. حالا فکر میتونه ثابت باشه، یه فکر ممکنه یه آدمی 100 سال، 50 سال، 60 سال به مدت عمرش روی فکر باقی بمونه. خیلی هستن که فکری از بچگی داشته تا آخر هم فکر، تفکر باقی نمیمونه، جاریه، به قولشون جاریه. تفکر تازه به تازه داره میره. حالا خدا البته خطرناک، البته بهتون بگم تفکر خیلی میتونه خطرناک باشه، زنده هست. فکر جامده هست دیگه، میمونه. تفکر را میره. حالا ببینید شما اهل فکرین یا اهل تفکر، باید تکلیف خودتون رو روشن کنید که اهل فکرین یا اهل تفکر. و البته عرض کردم تفکر سخته و خطرناک. عرض کنم که اگه خواسته باشیم مثالی بزنیم، فکر مثل یه قالب یخه، تفکر اونم همون یخه، ولی باید خودشو آب کنه. یه قالب یخ چجوری خودشو آب میکنه؟ اگه از هوا سرد درش بیاری خودشو، یه قالب یخ اگه تو یخچال باشه زیر صفر باشه خب میمونه، اما یه قالب یخ رو در یه هوای معتدل چی میشه؟ به تدریج. حالا اگه ما بخوایم تشبیه کنیم فکر رو مثل یه قالب یخ بدونیم، حالا اینو بذاشت در یه هوای آزاد، هوای آزاد هم منصور یعنی در معرض افکار، این به تعبیر خوش آب میکنه. حالا آب که شد دیگه صورتهای دیگر هم میتونه پیدا کنه. این مثال به این زهد هم که فکر و تفکر فرق داره، اندیشه با اندیشیدن هم فرق داره. حالا کسی میگه من اندیشه دارم، یک کسی میگه اندیشیدن، می اندیشم. البته بسیار سخت است اندیشیدن. حالا یه سوال هم میشه مطرح کرد که یه آدمی یه فکر داره که فکرش خیلی بزرگه، فکر خیلی بزرگ، یه آدمی تفکر میکنه اما تفکرش به اندازه فکر او بزرگ نیست، اون تفکره بالاتره یا اون فکره که بزرگتره؟ باریکالله باریکالله، نه دیگه مشالله خوب هست. آره تفکره میره، چه بسا خیلی جاهای بزرگتر برسه فکره، ولو هرچی بزرگ بشه مونده. بله بفرمایید. حالا ابن رشد و ابن سینا دعواهاشون تو دو کتاب که گفتم بخونید که سر کجاها دعوا دارن. هر دو مسلمانن و هر دو فیلسوف مهمی هستند و هر دو در مغرب زمین شناخته شدن. اروپایی‌ها هم تحت تاثیر ابن رشد هستن هم تحت تاثیر ابن سینا. منتوش ابن سینا بهشون نزدیکتر بوده، زودتر رفته. در واقع اروپاست دیگه، اسپانیا اروپاست، اونجا نزدیک بوده. ابن سینا کمی دور بوده از جغرافیایی، اما فکر ابن سینا هنوز هم در غرب بیشتر منشأ اثر بوده از فکر ابن رشد، برای اینکه ابن سینا بزرگتره. حقیقتش اینه که ابن سینا عدیل نداره، هم نظیر هنوز پیدا نکرده. این آیت الهیست، خداوند چه مغز آفریده، آدم حیرانه. بله بفرم.
ابن سینا و ابن رشد از جمله فیلسوفانی شناخته می شوند که به ارسطو توجه دارند و از اندیشه های او بهره برداری می کنند. با این تفاوت که ابن رشد به ارسطو وفادار می ماند و از دایره اندیشه های او پای خود را فراتر نمی گذارد، ولی ابن سینا در قید اندیشه کسی باقی نمی ماند و آنجا که فیلسوف یونان را با خود هماهنگ نمی یابد به آسانی از او فاصله می گیرد. درست است که ابن سینا به فضل ارسطو اعتراف می کند و او را افضل حکمای باستان می شناسد، ولی این احترام و اعتراف به فضل هرگز به معنی این نیست که روی اندیشه های او انگشت نقد و اعتراض نمی گذارد.
این نکته هم قابل توضیحه و برای توجه شما عرض می کنم که الان بسیاری از هم ایرانی های خودمون که خیلی با تاریخ فلسفه اسلامی وارد نیستن و هم غربی ها و هم میگن که فلسفه اسلامی یا ابن سینا اینا ارسطویی هستند، اینا پیرو ارسطو بودن چی ندارن. این انصافا یک ظلمه. این سخن درباره ابن رشد صحیحه. ابن رشد ارسطویی است و مفتخر است که ارسطویی باقی مونده. مثلا میگه که اون میگه بالاتر ارسطو چی میتاکنون نیامد و سعی میکنه که ارسطو رو بفهمه و انشای ارسطو رو توضیح بده و در این کار موفق بوده. خودشو ارسطو میدونه اصلا با افتخار میگه ارسطو و نباید از حیطه ارسطو خارج شد. این ابن رشد. ابن سینای ما التون مال ما سرد و مسلمانه. ابن سینا کمی نزدیک داره. ابن سینا میفرمایند که ارسطو مهمه، حکیم بزرگی بوده، به بزرگی ارسطو اعتراف میکنه، ولی ذره‌ای در قید ارسطو باقی نمیمونه. اونجا که هماهنگ فکرش که خوب هماهنگ مانی نه، ولی در بسیاری از موارد فکر ابن سینا با ارسطو هماهنگ نیست و با صراحت و روشنی فرا میره. دیگه ارسطو گفته که گفته به خود گفته. اینو بعضی هم نفهمیدن، هنوزم تکرار میکنن و این یک اشتباه آشکاریست در تاریخ و ظلمیست به ابن سینا. هنوزم میگن ابن سینا مشائیه. همه میگن قربوشار مشائی یعنی پیروره. مشائی وقتی میگن اصطلاح مشائی در فلسفه یعنی پیروه ارسطو. نه، ابن رشد مشائیه و ارسطو هماهنگ، ولی ابن سینا مشائی نیست. ضمن این که برای ارسطو احترام قائله، ارسطو رو احترام کنه، افلاطون رو بی سواد میدونه. چیکارش با صراحت گفته افلاطون سوادی درست نداشت. ابن سینا فرمود میگه ابن سینا افلاطون چیز مهمی نداره، اما ارسطو رو میگه بزرگه، اما در قید ارسطو هرگز باقی نمیمونه و همواره فرا میره و مطالبی گفته که یه دونش در آثار ارسطو پیدا نمیشه. از این به بعد هم شما که اینجا تون کلاس میان اگه شنیدی کسی میگه ابن سینا مشائیه، حالا باش دعوا نکنید ولی بگیم اشتباه نکن. این اشتباه هزار ساله میگن ارسطو ابن سینا مشائی نیست. ابن سینا از کردم مشائی رو خوب میشناخته، ارسطو رو خوب میشناخته، آثارشو خونده بوده، اما هرگز در حد ارسطو باقی نمیماند و خود مستقل و فرا میره. اینو یاد بگیرید و به دیگران بگیم که این اشتباه تاریخی زدوده بشه. هزار سال این اشتباه در آثار ما رایجه و این ظلم به ابن سینا.
شیخ الرئیس ابو علی سینا در آغاز کتاب منطق المشرقیین این مسئله را مطرح کرده و خود را در مخالفت با پیروان فلسفه یونان بیباک دانسته است. شیخ میگوید فهم فلسفه یونان آسان بوده و آنچه فیلسوفان آن سامان ابراز داشتند او در آغاز اشتغال به تحصیل و در عنفوان جوانی فرا گرفته است. او به نوعی دیگر از حکمت و دانش اشاره کرده که از غیر طریق حکمای یونان به دست آورده است. به نظر می‌رسد آنچه شیخ آن را حکمت و دانش غیر یونانی می‌خواند همان حکمتی است که در ایران باستان وجود داشته و بعد از ابن سینا به دست سهروردی احیا گشته است.
بارها میگه من در جوانی فلسفه یونان رو خوندم. خودش خوند. خیلی هم خوب خوند. اما سرانجام با اینکه عمر زیادی هم ابن سینا نکرد، در واقع عمر میفرماید ما به نوعی دیگر از حکمت دست یافتیم غیر از حکمت یونان. به نوعی دست یافتیم که یونانیان اون را نمی‌دانستند. حالا اینجا مسئله هست. یک کتابی ابن سینا داشته که آدم گریش میگیره، که این حکمتی که دست یافته و در یونان نبوده در اون کتاب اسمش هست الانصاف، 20 جلد بوده، الانصاف 20 جلد. این کتاب در حمله سلطان محمود غزنوی به شهر اصفهان و آتش زدن خانه ابن سینا در اون شهر تومه آتش شده، خونه ابن سینا آتش زد و همه آثار سوخ، از جمله این کتاب که اسمش الانصاف هست. این مطلب رو در یک کتاب که خوشبختانه مونده، منتشر کتاب منطقه، اسمش هست منطق المشرقیین، این هم کمیابه ولی هست، مال ابن سیناست، در منطقه. اما در اون مقدمه همین کتاب میگوید که ما به حکمت دیگری دست یافتیم که در یونان نیست. این همون کتاب الانصافه که حال ما نداریم و این افسوس تاریخ ماست که این کتاب از دست رفته. کتاب الانصاف چقدر این کتاب عظیم بوده، اونجا بوده که ابن سینا کاری به ارسطو و افلاطون یونان نداره، تو همین کتاباش هم که مونده مثل اشاراتش ها کم و بیش فرا رفته. اما اون الانصاف میگه به نوعی دیگری از حکمت دست یافته. حالا این هم بعضی ها تفسیر میکنن که اشراقی بوده و بهش الهام، اینا نیست، ولی تفسیری که بنده کردم از این فرمایش ابن سینا نوع دیگری بوده که ما اونو حکمت خسروانه مینامیم. حکمت خسروانی در مقابل حکمت یونانی، حکمت یونانی داریم، اینی که حالا به ارث رسیده ابن روش میگه حکمت خسروانی. حکمت خسروانی کجا بوده؟ همین پدران شما که و قدرش رو میدونین و میل دارین بشنوین، نمیدونم چرا یه دشمنی هم بعضی باش دارن، خیلی خوششون نمیدونم، نمیدونم چرا خوششون نمیدونم، وقتی میگی همچی خیلی خوششون نمیدونم. حالا من اینجا دیگه وارد این بحث نمیشم که چرا خوششون نمیاد، وارد این بحث نمیشم. متاسفانه یه همچی حکمتی در ایران باستان بوده که ابن سینا وارث اون حکمت بود در کتاب الانصاف که آره در دست مانی. و شاید اون سلطانی هم که اونجا رو آتش زد به همین دلیل، اون هم یه دیوانه‌ای بود که پادشاه دیوانه‌ای بود که عقلش پارسنگ میکشید و فلسفه هم میانه خوبی نداشت. بله بفرد.
نکته حائز اهمیت این است که ابن سینا انگیزه اشتغال خود به حکمت مشایی، انگیزه اشتغال خود را به حکمت مشایی عدم مخالفت با جمهور شمرده است. او میگوید چون طالبان علم و حکمت برای فلسفه مشایی یونانیان اهمیت بسیار قائل بودند، من نخواستم شق عصا کنم و با جمهور مردم مخالفت نمایم. به همین جهت
اینجا اجازه بدین توضیح اینا که میگم صریح عبارات ابن سینا است، من از خودم نمیگم، ابن سینا فرموده یه این آثاری که من دارم درسته بوی مشایی میده، بوی ارسطویی تو بعض کتابم هست، ولی من چون این حکمت رایج بود در بین مردم نخواستم شق عصا کنم، این عبارتش اینه، شق عصا یا نتونستم مخالف، نخواستم علنن مخالفت کنم با فکر مردم. اینی که من اینو نوشتم برای فکر رایج میان اندیشمندان مردم، چون این حکمت رایج بود من نخواستم با فکر رایج جهان مخالفت کنم، منم نوشتم. اما اون چه من میگویم غیر از اینا، این عبارت ابن سینا، اینا رو ابن سینا شناس ها نخوندن و هنوزم اون حرفای سابق رو تکرار میکنم. عرض کردم در کتاب مقدمه حکمت المشرقیین یه کتاب داره به نام حکمت المشرقیین، یه مقدمه ای داره، بریم اونجا پیدا کنید بخونید، یه خیلی کتاب بخونید، یه کتاب، هی رمان نخون، رمان هم بخون اما همه تو رمان باقی نمون. امروز که کتاب میخونه عزیزم، موبایل، خیلی زور بزنی یه رمانم بخونم، من مخالفت با رمان ندارم، رمانم خوبه، کتاب اصیل جدی که میخونه. الان یه محکم یک کوده نوشته اینو، خیلی محکم گفته باریکلا، همونجا برو منطق المشرقه هم که داره، همین کتاب خونه داره، همین امرو برو آریت بگی مقدمشو بخون اگه کمی عربی میدونی. بفرمایید.
نکته حائز اهمیت این است که ابن سینا انگیزه اشتغال خود را به حکمت مشایی عدم مخالفت با جمهور شمرده است. او میگوید چون طالبان علم و حکمت برای فلسفه مشایی یونانیان اهمیت بسیار غالب بودند، قائل بودند، من نخواستم شق عصا کنم و با جمهور مردم مخالفت نمایم. به همین جهت به تحصیل فلسفه مشایی پرداختم و نواقص آن را تکمیل کردم. وقتی ابن سینا به تکمیل فلسفه مشائی می‌پردازد، در بسیاری از مسائل آن تغییر و تحول ایجاد می‌کند و این تحولات را از روی آگاهی به وجود می‌آورد. او خود به این واقعیت اشاره کرده و می‌گوید دخالت ما در فلسفه مشائی آگاهانه انجام پذیرفته است و آنجا که با قوم مخالفت می‌کنیم از جمله مواردی است که سکوت و صبر امکان پذیر نیست. البته او در بسیاری موارد چشم‌پوشی کرده و خطای مشایان را آشکار نساخته.
یه جا هم ملاحظه کرده خیلی نخواسته بگه اینا اشتباه کردن، ولی در این حال جدایی خودش از حکمت مشایه رسو ابراز داشته که اینجا میگه اصلا نتونستم تحمل کنم، گفتم که این اونجا نیست، من دارم میگم. اونجایی که حرف تازه داره بیان کرده، خب این حالا احتیاج داره که یه دوره آثار ابن سینا خونده بشه. در اون کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمن‌یار من تازه های فکرشو نوشتم، هر که خواست مختصره بخونه. ولی در این حال بد و ویران نگفته، حتی اونجا که مخالف بوده بد و ویران احترام کرده، ولی اونجا که فرارفته نشون داده که من فرارفته.
با توجه به آنچه در اینجا ذکر شد میتوان گفت فاصله میان ابن سینا و ابن رشد بسیار است و طرز تفکر این دو فیلسوف بزرگ یکسان و یک نواخت نیست، ولی با این همه هنوز نمیتوان ادعا کرد که هویت فلسفه در غرب جهان اسلام غیر از هویت فلسفه در شرق جهان اسلام است.
هنوز با این حرفایی که گفتیم که بین ابن رشد و ابن سینا فاصله زیاده و الحق زیاده، نمیتونیم بگیم فلسفه دو تا هویت داره. فلسفه نه تنها بین ابن رشد و ابن سینا، اصلا در کل عالم فلسفه یه هویت بیشتر نداره. منتها شکل‌ها چهره‌هاش مختلفه. هویت فلسفه کنجکاوی و تحقیق در حقایقه. حالا چهره‌هاش مختلفه، نهله‌های فلسفی گوناگونه. هویت فلسفی چی بیشتر؟ یک هویت داره. ولی چهره‌هاش صدها چهره داره. نهله‌های فلسفی الان هم گوناگونه. همین الان هم فیلسوفان بزرگی هستن که یک نواخ حرف نمی‌زنن. یه فیلسوف میاد 180 درجه ضد اون فیلسوف قبلی حرف می‌زنه. در غرب و در شرق هم همینه.
فرمودین که اون دکتر از جابری میگفت قائل به انفصال بود.
آره اون قائل به انفصال، ما اتصالی هستیم. یه جریان در طول تاریخ با چهره های گوناگون.
این بحث تموم شد.
خب الحمدلله که این بحث تموم شد، ولی خب مطالب مهمی داشت برای کسانی که اهل اندیشی دارند و دغدغه فلسفی دارند. مهمه ببینن آقای عابد، این عابد جابر خب مسلمونه، ولی فوت شد، همین چند سال پیش فوت شد. من دیده بودمش در تونس در مراکش. خب حالا یه قدر غرب زده است، یه چیزایی گفته و خیلی ابن رشدیه و ابن سینا میونه ای نداره. یه قدر وطنی فکر میکنه، چون فکر کنه ابن رشد مال خودشون بوده، حالا باید تعصب قومی داره. و ولی خب اونم فیلسوفی بود و کتابهایی داره. کتابش هم شنیدم ترجمه شده، این دامن ندیدم ولی شنیدم ترجمه شده. این بحث تمام شد. حالا بحث بعدی چیه؟
سیف الدین عامدی در برابر فلاسفه.
سیف الدین عامدی در برابر فلاسفه. عامدی سیف الدین یه اندیشمند مسلمان متکلم ملاست، پهلوان قدرتمند، با فلسفه میونش خوب نیست. حالا ببینیم این چیکار میکنه. یا علی شروع کن.
فصل 13 سیف الدین عامدی در برابر فلاسفه. علی ابن ابی علی ابوالحسن سیف الدین عامدی در گذشته به سال 631 هجری یکی از اندیشمندان بزرگ اشعری است که در زمان صلاح الدین ایوبی و جانشینان او زندگی میکرد. این متکلم توانا بیشتر زندگی خود را در شام و مصر سپری کرده و در تمام مدت عمر به تدریس و تعلیف اشتغال داشته است. بی تردید او یکی از بزرگترین متکلمان زمان خود شناخته می شود. به مقام علمی و قدرت اندیشه او دوست و دشمن گواهی دادند. این مهم نیست که شاگردان و دوستان سیف الدین عامدی او را بستایند. آنچه مهم است این است که شخص نقادی مانند ابن تیمیه در عین اینکه با بسیاری از اندیشه های سیف الدین عامدی خصومت می‌ورزد، به توانایی علمی او اعتراف می‌کند. با توجه به اینکه عامدی در سال 551 تولد یافته، مدت عمر و زندگی او به 80 سال بالغ می‌گردد. شهر عامد که دادگاه سیف الدین شناخته می‌شود در منطقه دیار بک واقع شده و بسیاری از بزرگان در این منطقه به منصه بروز و ظهور رسیدند.
دیار بک آمد جایش که در دیار بک کجاست؟ حالا بخشی از ترکیه است. آره اونجا بوده و متکلم بوده. خب خود ایشون با فلسفه خوب نیست. حالا دیگه ابن تیمیه کیه که تازه با این مخالفه؟ ببینید حالا ابن تیمیه چه خبر. و امروز هم آثار ابن تیمیه رو شما میبینید، خود چه که ندیدیم، سالها پیش مرده. اما حالا کیا جانشین ابن تیمیه هستن؟ باریکالله، خوب بلدین ماشاءالله. بخونم.
سیف الدین آمدی به عنوان یک اندیشمند اشعری در مقابل فیلسوفان ایستاده و با بسیاری از مسائل فلسفی مخالفت کرده است، ولی چون از استعداد و ذکاوت فوق‌العاده برخوردار بوده به مباحث عقلی علاقه نشان داده و به تحصیل فلسفه پرداخته است. او در بغداد با یک فیلسوف نصرانی آشنا شد و از محضر آن اندیشمند در یک دیر فلسفه آموخت. حس کنجکاوی و علاقه به فلسفه موجب شده بود که او بتواند با فیلسوف بزرگ اشراقی شهاب الدین سهروردی در شهر حلب ملاقات کند. البته این ملاقات مدت زمانی کوتاه پیش از کشته شدن شیخ اشراق به دست کدندیشان صورت پذیرفته است. کیفیت این ملاقات نیز به گونه‌ای بود که بر اختلاف نظر میان شیخ اشراق و سیف الدین آمدی دلالت می‌کند.
خیلی جالب. خب شیخ اشراق قرن ششمه، ولی با این عمر کم 36 سال هم کرد، حد اکثر 38 سال که کوهده همون حلب کشتن، همین حلب شیخ رو شهید کردن در سن 38 سال دید. این مرد بزرگ که در مراغت هست، در مراغت هست کرد شیخ اشراق سهروردی، سهروردی خودمون در زنجان، دو فرسخی زنجان یه دهی هست به نام سهروردی، اهل اینجا بوده، در مراغه درس خونده پیش مجدالدین جیلی، ولی حالا من نمیدونم ترکی بلد بوده نه، یک کلمه ترکی نیست، فارسی نوشته، فارسی و عربی. احتمالا اون وقت آره اونجا وقت ترکی صحبت نمی کردن. البته به احتمال زیاد حالا کردای ما که میگن کرد بوده، خیلی حرف دیگه‌ای هم شاید نزنم، چون سهروردی من رفتم یکی دو بار اون زادگاه سهروردی دو فرسخی زنجان، یه کوهی هست که اون طرفش کردستانه. آره در هر حال حالا ایرانی بوده، هر که بوده ایرانی، با ایناش کار نداریم، ولی یکی از نوابق کل تاریخ این مرد بزرگ و اشراقیه، آثارش که هست الحمدلله در دست ما. 10 سال در این عمر کم در سفر بود و در حلب با این سیف الدین آمدی یه ملاقاتی دارن. این خیلی جالبه که حالا این متکلم ضد فلسفهش سهروردی جوانی که فیلسوفه. حالا اگه چیزی یادم نیست که اینجا چیزی نوشتم از گفتگوش یا نه، ولی خب سهروردی در این شهر کشته میشه متاسفانه. فقهای حلب به قتلش فتوا میدن و به وضع فجیع شیخ رو میکشن. اونی که غم انگیزه اینه که شیخ که حالا چندین قرن کشته شده، شهید شده، هنوز بعضی از بزرگان میگن شیخ مقتول، زبونشون نمیگرده میگن شیخ شهید. آره با مردشم مقتول میگن تا گناهی از او برآید. بله اون گناهکار نبود، معصوم کشته شد. حالا بفرمایید.
تردید موضع‌گیری های آمدی به هیچ وجه با اندیشه های سهروردی سازگار نبود، زیرا سیف الدین آمدی در آغاز کار خود بر مشرب احمد ابن حنبل فقه آموخته و در فن جدل و مناظره برای اثبات این مسلک آماده شده بود. کسی که اندیشه‌های خود را بر اساس مسلک حنبلی سامان داده است هرگز نمی‌تواند با طرز تفکر سهروردی سازگاری داشته باشد. البته این متکلم نیرومند به حکم استعداد و هوش سرشاری که داشته از نوعی تحول احوال برکنار نبوده است. او پس از اینکه در علم حدیث و فقه حنبلی مهارت یافت، با ابن فضلان که از بزرگان فقه شافعی شناخته می‌شود آشنایی پیدا کرد و در محضر او علاوه بر اینکه فقه شافعی آموخت، به فن منطق و علم کلام نیز تسلط یافت.
خب می‌دونی این حنبلی بود، ولی خب با استعداد بود. می‌دونی 4 مذهب فقهی در اهل سنت هست که می‌دانیم: حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی. مالک ابن ابو حنیفه، احمد ابن حنبل و شافعی. این 4 تا فقیه بودن، 4 تا مسلک دارن. الان هم اهل سنت ما 4 فرقه هم. تعدادی حنفی هم، تعدادی شافعی هم، تعدادی مالکی هم و تعدادی حنبلی. بیشتر همون قسمت مغرب مثل تونس و مراکش اینا مالکی هم اصلا مالکی هم. ترکیه و این قسمت های شرق حنفی هم، کل ترکیه حنفی هم. این قسمت شرق هم حنفی هم. ایران هم حنفی زیاد داره. یه دم شافعی هم مثل کردستان خودمون شافعی هم بیشتر، در مصر هم شافعی زیاده. یه دم حنبلی هم، حنبلی ها کمتر هم ولی خشکتر. حنبلی همه جا هستن ولی تعدادشون از حنفی ها و شافعی ها کمتره، شمارشون کمتره، ولی خیلی محکم هم اونا هم در کار خودشون حنبلی. و اگر بر اساس خشکی بخواییم بسنجیم، حنبلی ها از همه خشکتر هم. اینا طرفداران احمد ابن حنبل هست. شافعی هم که طرفدار شافعی، شافعی اهل این غزه بوده، همین که طالب هم غزه. ابو حنیفه، جناب ابو حنیفه ایرانی بوده، البته ایران بزرگ، خراسان بزرگ، بچه کابله، کابل افغانستان. این هم نه شهر کابل، یه دهی هست دو فرسخی کابل که ابو حنیفه متولد اونجا هست. فارسی زبان بوده در هر حال، ما خراسانیش میدونیم. ابو حنیفه خراسان بزرگ. احمد ابن حنبل هم حقیقتش نمیدونم ولی کجا بود. حالا اینا چهار نفرند و این آقای سیف الدین آمودی که متکلمه، این از نظر مذهب نه شافعیه نه حنفی، نه ما، این حنبلیه، یعنی خشکترین آیین در میان اهل سنت. حالا با این خشکیش ولی خب متفکر بوده و متکلم بوده و یه کتاب‌های کلامی نوشته، باهوش بوده. ولی این سرگذشت خواستم بگم که ببین یه آدم حنبلی همین اندازه بتونه فکر کنه خوبه، اما هرگز نمیتونه با شیخ اشراف کنار بیاد. آبش توی جو نمیره. یه حنبلی چگونه میتونه با شیخ اشراف کنار بیاد؟ اصلا دور برنه.
نکته‌ای که در اینجا میتواند عبرت آموز باشد این است که سیف الدین آمدی با اینکه خود با فلاسفه مخالف بود و با فلسفه نیز خصومت می‌ورزید، به علت اشتغال و عنف به مسائل عقلی و کلامی از سوی فقها و اهل حدیث مورد اتهام قرار گرفته بود. این اتهامات بسیار مؤثر واقع شد و زندگی او را با مشکلات فراوان روبرو ساخت. بر اثر همین مشکلات بود که ناچار شد بغداد را ترک کند و به شهر شام عزیمت نماید. باید توجه داشت که آنچه فقها و اهل حدیث درباره سیف الدین آمدی و اشتغال او به علوم عقلی ابراز می‌کردند، چندان هم بی‌اساس نبود، زیرا این اندیشمند پرکار و بانشاد در سه حوزه و زمینه مختلف قلم فرسایی کرده که در همه آن زمینه‌ها استدلال و اقامه برهان ضرورت دارد. او علاوه بر اینکه در علم کلام و اصول فقه کتاب‌های مهم و ارزشمندی نوشته، در فلسفه نیز دست به تألیف و تصنیف زده است.
خب پیداست که وقتی حنبلی بوده ولی باهوش بوده، کلام می نوشته، گاهی فلسفه می نوشته. اینا حنبلی ها نتونستن تحمل کنن. مثلا حنبلی با این حرفا استدلال و برهان و منطق و عقلی اصلا سر کار نداره و مورد آزار هم کمکشان خودش قرار گرفت. حنبلی ها آزارش دادن و از بغداد بیرونش کردن بنده خدا، با اینکه خودش هم حنبلیه. خب یه خشکی در حنبلیت قوغا میکنه. بارها هم میده تو همین کلاس براتون گفتم احمد ابن حنبل، حالا از حرف خود احمد ابن حنبل بفهمید که خشکی یعنی چی. یه روز منبر بود احمد ابن حنبل، منبر چهل پله شام، موعظه میکرد برای حنبلی ها، مریداش حدیث میخوند، آیه میخوند. اون وقت رسید به این آیه که ان الله علی العرش استوا، خداوند بر عرش محیط. خب از اون طرف خالق السماوات و الارض هم هست. اگه خدا در عرشه وقت از زمین نیم، خب در زمین هم هست. ولی یه آدم حنبلی که با فکر و استدلال سر کار نداره چی میفهمه از این هم؟ یک دفعه پاشو برای که به مریدش نشون بده، تون 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 چهل پله تون اومد پایین از عرشه منبر، تون تون از پله اومد رو زمین. خب ببینین همطور که از منبر من اومدم رو زمین، خدا از عرش میاد پایین. فهمیده که این نوع تفکرش درباره خدا اینجوری فکر کنه کارش کنه. و این همچه آدمی طاقت استدلال و فلسفه و کلام نداره. حالا بفرم
در این زمینه اشاره می‌کنیم
کشف التنبیهات گوش بدین. حالا کتاب اصول که نوشته خوب اصولی بوده، در فقه هم که نوشته قایت الاحکام فی احکام، احکام در احکام، احکام یعنی محکمه، اون احکامی که من میگم. حالا کار ندارم، اصول و فقه نوشته، کلام هم نوشته. حالا اینجا حوض کرده با ابن سینا سر به سر بذاره، یه شرحی بر کتاب الاشارات ابن سینا نوشته. یه کتاب داره ابن سینا الاشارات و تنبیهات، کتاب درسیه، مده شرح نوشته. حالا اسم کتابش چیه؟ شرح تنبیهاتش، شرح تنبیهات، شرح اشارات، کشف تنبیهات، تنبیه، کشف یعنی موهومات ابن سینا رو من کشف کردم. این جناب آمده کشف تنبیهات شرح اشارات. اسمای عجیب و غریب هم میذاشتن، یعنی هرچی ابن سینا موهوم گفته من اینجا براتون میگم. حالا خودش چه مزخرفاتی گفته خدا میدونه. بفرم.
آثار سیف الدین آمدی در فلسفه دو کتاب است که در یکی از آنها به شرح اشارات ابن سینا پرداخته و آن را کشف و تنبیهات نامیده است. کتاب دوم او در این باب المبین فی شرح الفاظ و کما و المتکلمین نام دارد که در آن به شرح اصطلاحات فلسفی و توضیح معانی آنها پرداخته است. این کتاب با مقدمه و تحقیق دکتر عبدالامیر الاعظم، دکتر عبدالامیر الاعظم در بیروت به سال 1987 میلادی به زیور طبع آراسته شده است. آنچه در این کتاب آمده به خوبی نشان می‌دهد که سیف الدین آمدی با آثار فلاسفه آشنایی داشته و از درک عمیق مسائل فلسفی برخوردار بودند.
آره خب آشنا بوده، کنجکاو بوده، در هر حال کنجکاو بوده، در استعداد شک نیست، ولی خب اون گرفتاری حنبلیتش هم کار دستش میده دیگه، نتونسته قالبش رو بشکنه. با هوشه، کتاباش خوبه، اما خب چرت و پرت هم زیاد گفته طبیعتاً، به صورت که در قالب خودش نتونسته بیرون بیاد. این خلاصه‌ش اگه خواستیم که باید کتاباش رو بخونیم. ما گزارش میدیم یار این ماجرات، ما گزارش کنه رد میشیم اینجا. بعد
در اینجا ممکن است گفته شود چرا این اندیشمند تیزهوش با همه آشنایی و اونسی که با فلسفه داشته است در بسیاری موارد علیه فلسفه شورش کرده و مسائل آن را مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است. در مقام پاسخ به این پرسش میتوان گفت درست است که آمدی با آثار فلاسفه اونسی آشنایی داشته است، ولی او پیش از آن که با فلسفه و فیلسوفان آشنایی و اونسی داشته باشد یک اشعری تمام عیار شناخته میشود. این مسئله نیز مهم است که اگر کسی بخواهد به مبانی و اصول اشاعره وفادار بماند ناچار باید فلسفه را قربانی کند و به گرد برخی از مسائل فلسفی خط بطلان ترسیم نماید. سیف الدین آمدی با اینکه به مسائل فلسفی علاقه نشان می‌دهد به هیچ وجه حاضر نیست در اصول و مبانی اندیشه‌های اشاعره تجدید نظر کند. او علاوه بر اینکه در کتب کلامی از مواضع اشاعره حمایت می‌کند، در آثار فلسفی خود نیز این حمایت و جانبداری را آشکار می‌سازد.
اشعریت هم بارها صحبت کردیم، این فرقه‌هایی که در ادیان، در همه ادیان هست و از جمله در اسلام، حالا فرقه های فقهی را حتی براتون عرض کردم، مالکی، شافعی، حنبلی، عرض کنم حنفی، خب شیعه، شیعه هم خب یه فرقه هست دیگه، خود فقه شیعه، نه مالکیه، نه حنبلیه، نه فقه شیعی داریم و اون چهار مذهب. اینا اختلافات در فقهه، یعنی در مسلک احکام دینی، احکام مراجع دینی که فتوان نماز و روزه و احکام دینی. خب اختلاف هست، با شیعه که حساب کنیم پنج مذهب میشه، شافعی، مالکی، حنبلی، مالکی و شیعه. حالا شیعه رو که ما رو به رسمیت نمیشناختن سابق، حالا از زمان سلطوت، در زمان آیت الله بزرگی رحمت الله علیه رئیس الازهر بود سلطوت، به رسمیت شناخت، حتی اون شناخت، حالا هنوز دیگران میل ندارن. در صورت پنج مذهب فقهی داریم که این مال فقهه. اما در اصول عقاید، اصول عقاید دیگه فقه نیست، عمل، فکر، باوره، وحدانیت خدا، عدالت خدا، معاد، کیفیت. اونجا دو جریان فکری در جهان اسلام هست، در ادیان دیگه هم هست ولی اونا اسمشون ها چی دیگه. در اسلام این دو جریان عمده دو تا اسم داره، اشعریت اعتزال، معتزله یا اشاعره. اشاعره یه جریان خیلی نیرومندن، معتزله هم یه جریان نیرومندن. حالا یه جریان دیگه ما پیدا کردیم که اون خیلی شهرت نداره ولی اونم میشه جریان سوم دونست، ماتوریدی، که در رأس شخصی به نام ابوالحسن ماتوریدی بوده که اون مال اهل همین ماتورید، یه جایی همین تاجیکستان و الان شاید تو ازبکستان باشه، اون وقت ایران بزرگ بوده، اون وقت ماتورید جز خراسان، خراسان تا اونجاها بوده و ایران بزرگ خراسان تا اونجا بود. ماتورید اسمی داشت یا تو ازبکستان یا تاجیکستان. نه ابوالحسن ماتوریدی متکلم بزرگی بوده، اما این معروف نیست. عجیب اینه که یه وقتی همین ترکیه فعلی که الان هست، کشور بزرگی ترکیه، اینا خب حالا حنفی شافعی هستن در فقه و در علم کلام ماتوریدی هستن، نه اشعری هستن نه معتزلی، ماتوریدی هستن. مثلا مصر اشعری هستن، عراق توری، همه اینا اشعری هستن، اما ترکیه ماتوریدی. یه وقت من از یکی از استاداشون که اینجا آمده بود، استاد دانشگاه بود، گفتم میدونم شما در کلام ماتوریدی هستین، از ماتوریدی چی میدونی؟ گفت هیچی نمیدونم. آره، من یه وقت اینجا سخنرانی درباره ماتوریدی کردم، اگه چاپ نشده در همین جا، همین جا در همین. خب مرد بزرگی بوده ماتوریدی، حالا اون خیلی مشهور نیست. اما این دو جریان مشهور معتزله و اشاعره هست، اختلاف بنیادیه، فکریه دیگه. اشاعره چی میگن؟ معتزله چی میگن؟ البته اشاعره غالب شدند و تا حالا هستن، معتزله نابود شدند، سرشون رو بریدند و کشتند کنند، نتونستن مقاومت. معتزله عقلانی مسلکن، اشاعره نه، متعبدن، این رو زورشون بشتن. ماتوریدی چیزی بین اشعری و معتزله، ماتوریدی به معتزله نزدیکتره، عقلانی. شیعه نه معتزله نه اشعری است ولی عقلانیه. ضمن اینکه عقلانیه، یه جاهایی به معتزله هم ایراد داره. اینا هست، این مسائل خیلی مهمه. اما از عقلانیت به معتزله نزدیکتره. اما معتزلی هم لزوماً نیست. حالا برای اینکه شما خوب بدونید یه مثال بزنم که خیلی مفصل این بحثای بخوای وارد بشی طولانی میشه. مثلا شما میگی عدالت خوبه، میگی عدالت خوبه یا نه؟ شما میگی عدالت بده؟ خوبه. احسان، کمک به دیگران خوبه. خب معتزله میگن عقل آدم میگه عدالت خوبه، عقل میفهمی که عبدی خوب. اشاعره میگن نه، چون خدا گفته خوبه خوب، اگه خدا نگفته بود من نمیفهمم. راجع میکنی؟ اعدلو هو اقرب للتقوا، خدا فرموده عدالت رو پیشه کن، چون خداوند فرموده عدالت خوبه بس خوب است. معتزله میگه نه، حالا اگه خداوندم نفرموده بود ما میفهمیم که خوبه. اختلاف سنگینه. اشعری میگه اون چه خدا میگوید خوب است خوب است، معتزله میگه اون چه خوب است خدا میگوید خوب است. حالا هم از شما بپرسم، اون چه خوبه خدا میگوید خوب است یا اون چه خداوند میگوید خوب است بعد خوب میشه؟ یه کسی بلند گفت اون چه خداوند میگه خوبه خوبه، باری کلا اون که اونو گفت بود کیه دستو بلند کنه؟ نه نه، اون که میگه اون که خداوند میگوید خوبه است، شما گفت نه، یه آقا بود، صدای یه آقا بود. آخست بین صدا آقا خانم من میفهمم فرق هست. حالا نه ترس، بگو میخوام اینم چی شجاعت خوبیه. کی بود؟ نگفت. حالا شما بفهم، حالا آقا که نگفت شما بفهم. خب شما که معتزلی هست، نه آخه یه چیز گفت اون که خدا میگوید خوب است خوب است، اون خودشو نمیگه که معرف نمیگه. ها؟ چی پیدا میشه؟ نه همون عقلی که میگه خوبی خوبه، همون عقل هم میگه خدا خوبه، خارج لازم نیپیدا میشه. چه حرف از کجا در میاری؟ اما عقلی که میگه خوبی خوب است میگه خدا محیط است، خوب است، زیباییه، اونم عقل میگه. نه این که اشکال بیرفتی. نه یه آقای اینجا گفت اون دیگه اون جا خودش لو نمیده. نه بد نیه، اتفاقا خوبه، شجاعته. نه جواب نه، اختلاف هنوزم هست. فقط شما راحت بخواهن تمام کنین کارو، هنوزم مسئله قابل بحثه. چون خدا میگوید خوب است پس خوب است، یا چون خوب است خدا میگوید خوب است، هنوزم قابل بحثه. فوری راحت طلب فست فودی نباشین. فوری میگه تو بگونم چی شد تمام شد، مثل که اصلا حوصله فکر کردن نداره. آدم ها میخوان کار رو زود تمام کننده برن، تو رو خدا کار تمام نه، کار همه چیز تمام کنیم، کار تفکر تمام نمیشه. نفهمی چی گفتم؟ همه چیز کارشو تمام بکنیم، تفکر میخوان به پایان برسونیم؟ فکر کنیم مسئله است، مسئله مهمه. اگه مهم نبود اینقدر آثار نداشت. خیلی مسئله مهمه، خیلی مسئله دینیه. بله خیلی آثار داره. حالا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، خواستم به شما بگم که روشن بشیم که فرق بین معتزله و اشاعره. میدونی چه جنگ ها شده، چه خونریزی ها شده، چه آدم ها کشته شده؟ نه نمیدونی که چه سرهایی بر باد رفته سر این مسئله، چه آدم هایی کشته شده؟ نمیدونی نیش نمیدونی. تاریخ مملو و از این مسائل. تاریخ بخونیم، تاریخ فکر رو، نه تاریخ کی چه لباس میشید چند تا زن. آخه تاریخ که میخونن کی چه کار کرد، چه غذا میخورد، چه جوری بود قیافش، چه چند تا زن گرفت، قلیونش جوری بود. خب اینا هم تاریخه، نمیگم تاریخ نیست، اما تاریخ تفکر با تاریخ زندگی چند فرق داره. بله بفرمایید.
همان گونه که قبلا اشاره شد، سیف الدین آمدی به شرح اصطلاحات فلسفی و کلامی پرداخته و آنها را در کتابی تحت عنوان المبین فی شرح الفاظ الحکما و المتکلمین گرد آورده است. این کتاب که دارای یک مقدمه و دو فصل و یک خاتمه است، از جهت تاریخی اهمیت دارد و موضع اندیشمندان مسلمان را در سبک و اسلوب معجم‌نگاری فلسفی کلامی نشان می‌دهد. البته کتاب ارزشمند از تعریفات، تعریف میر سید شریف جرجانی و همچنین کتاب کشاف و اصطلاح الفنون تهانوی دارای اهمیت بسیار بوده و موجم نگاری فلسفی مسلمانان را در تاریخ اندیشه های فلسفی به روشنی نشان میدهد. ولی حقیقت این است که سیف الدین آمدی پیش از جرجانی و دیگران دست به این کار زده و به همین جهت میتوان او را در موجم نگاری فلسفی یک پیشاهنگ به شمار آورد.
موجم نگاری فلسفی این اصطلاح تازه میشنوید. موجم نگاری یه چیزی مثل کتاب لغت و لغت نی، مثل کتاب مصطلحات. ولی اصطلاح موجم نگاری فلسفی یعنی این اندیشه های مهم فلسفی رو توضیح میده، مثلا ترتیب حروف الف با توضیح میده. خب این کار مهمی البته، اینه میگن موجم نگاری فلسفی. یکی از کسانی که این کار کرده خود همین آمدی، سیف الدین آمدی. یکی دیگه کشاف اصطلاحات الفنون، ما تهانوی کشاف اصطلاحات الفنون، خیلی کتاب کبیری 1000 صفحه است. انصافا کار مهمی کرده. موجم نگاری فلسفی است که مثلا علت چیه، معلول چیه، جوهر چیه، عرض چیه، اینا خب احاطه میخواد. والله ما این رو قشنگ لغت نیست، توضیح اصطلاحات فلسفی. این کار رو کردن قبلا. و بعد از همه اینا که اون کتاب خیلی بزرگی نیست ولی کتاب خوبیه، مثل شریف جرجانی است که التعریفات، این کتاب داریم التعریفات. همین اونم موجم نگاری فلسفی کرده که اینا اصطلاحات، مثلا وقتی میگن جوهر در مقابل عرض یعنی چی، عرض در مقابل جوهر یعنی، اینو توضیح داریم. کتاب های خوبیه و کارهای خوبی کردن. این یکی از کسانی است که پیشگام بوده در این کار، سیف الدین آمدی.
آنچه در اثر این اندیشمند اسلامی به عنوان یک معجم فلسفی کلامی مورد اشکال واقع می شود این است که او در توضیح و تشریح مصطلحات فلسفی بی‌طرفی آلمانی خود را حفظ نکرده و از موضع یک اشعری سخن گفته است. به طور نمونه می توان به مصطلحات و عناوینی مانند اراده، قدرت و کلام اشاره کرد. همانطور که مشاهده می شود در نظر سیف الدین حامدی اراده عبارت است از نوعی معنی که موجب می شود شیء حادث به یک زمان معین اختصاص پیدا کند. قدرت نیز چیزی است که موجب اختصاص یک شیء به وجود می گردد نه عدم. و بالاخره کلام علاوه بر این که بر عبارات مفید اطلاق می شود بر معانی قائم به نفس نیز اطلاق می گردد. کسانی که با تاریخ اندیشه اسلامی آشنایی دارند به خوبی می دانند که آنچه حامدی در مورد معانی مصطلحات مذکور ابراز داشته با مسلک و مشرب اشاعره تناسب دارد، در حالی که این مصطلحات به گونه دیگر نیز قابل تفسیر بوده و اشخاص دیگر با حامدی در این باب موافق و هماهنگ نیستند.
فقط اشکال کار حامدی با اینکه پیش هماهنگ بوده اینه، وقتی خواسته اصطلاحات فلسفی توضیح بده بی‌طرف نبود. خب کسی که میخواد توضیح بده باید بگه حکما اینو گفتن، اصلا معنیش اینه، بی‌طرفانه. اما این موضع اشعریت رو اعمال کرده، متاسفانه نتوانست از قالب اشعریت خارج بشه و بی‌طرفانه بنویسه و قضاوت کنه. حالا مثلا یکی از مسائلی که ببین، این مسائلی که شما اینجا کلاس فلسفی که میان فلسفی چیز عجیب و غریبی آخه، واقعا این چیز وحشتناکه. ساده ترین چیزها وقتی دقت کنی مشکل ترین چیز هست. همه شما میدونه اراده یعنی چه. هیچ کس از شما که اینجا نشستین و هر بچه ای میدونه اراده کردم این کار رو بکنم، میفهمه اراده یعنی چه. معلومه اصلا کاری بدون اراده نمی کنید، هر کاری میکنه اراده میکنه. اما حالا فیلسوف میگه اراده چیه؟ چطور میشه که آدم اراده میکنه؟ اراده میل نیست، اراده میل نیست. هر چی بگیم میل اراده است، این همه میل هست اراده. اراده چی میشه که آدم اراده میکنه؟ هر حرکت نفس اراده است. صد تا حرکت شما داری اراده است. خب چطور میشه که حرکت به فعل منجر میشه؟ چرا یه حرکتی به فعل منجر میشه یه حرکتی نمیشه؟ هی کلمات میگیم که تون آگاهی، میل، حرکت. چه میگم؟ تا آخر عمرت باید زور بزنی آخر شاید بتونی بفهمی. ای نگو حرکت، میل. حرکت، هر حرکتی اراده نی، هر میلی اراده نی. حرکتی که منجر به عمل میشه چگونه میشه که اون حرکت نمیشه این میشه؟ اینا دقت درست تر مرجح بگو، مرجح نگو، تلفظش اقلا درست بگو که من بفهمم خوب کنی. مرجح نه مرجح. خب همین ترجیح بلا مرجح یعنی چه؟ مرجح چیه؟ چگونه در نفس شما مرجح انقداح پیدا میکنه؟ مرجح چگونه مرجح بودن میکنه؟ اینا حالا اینجور حرف زدن که هم بگو اراده دیگه، هم بگو اراده کردن، همین یعنی. اینا رو توضیح نده. اینجور نیست خانم، گوش بده عزیزم. اراده هم بگو اراده کردم. به خدا با اراده اومد اینجا نشستی، میدونم. اینه که میدونم، اینا هم که میگه از همین قبیله. حالا بخواد اراده رو معنی کنی، اوه میبینم. حالا گوش بده، حالا جا بیا یه ذره گوش بده. خداوندی عالم رو با اراده خلق کرد یا نه؟ و خداوند از ازل اراده داشت یا بعد اراده کرد؟ اگه از ازل اراده داشت این عالم باید ازلی باشه. خوب گوش بده، فوری حرف نزن، گوش بده. این من چی میگم بعد فوری مبادرت و حرف زدن نکن. این جهان با اراده خداوند به وجود آمده، نه؟ خداوند ازلیه، از ازل اراده داشت یا بعد اراده کرد؟ اگر از ازل اراده کرده باید عالم ازلی باشه، در حالی که عالم حادث. اگه بعد اراده کرد چی موجب شد که خدا اراده کنه؟ چه حادث شد؟ گوش بده، همینطور میخواد حرف بزنه بدون فکر. چی میخوای بگی آقا؟ بگو ببینم محکم. نفع خداوند اول نفع رو نمیفهمید بعد فهمید؟ میگوش بده فهمیدم حرف تا اول از ازل اون نفع رو نمیدونست بعد نفع فهمید؟ حرف تا من میفهمم تا گفتی گوش بده بعدیشو بشنو از ازل اون نفع رو نمیفهمید؟ ها چرا نمیخواست؟ چه گوش بده اگر نفع رو میدونست نمیخواست مانه باید باشه منتظر وقت بود خدا؟ حرف گوش بده حرفو بشنو جواب بده دوباره منتظر وقت بود؟ منتظر این که مانع بره؟ برو آقا برو تو مسجد نماز تو بخون اینجا نه یا پاشون بره نه اصلا من بی خودی حرفا رو مطرح میکنم با این فکرهای فکر منجمد منحط میاد تو کلاس فلسفه میشینه برای چی اصلا اینجا اومدی؟ مگه ثواب داره اینجا؟ آقا اینجا ثواب نداره گناه داره بی خود اومد اینجا گناه کن دیگه هم نه این کلاس گرفتاری داریم نه آقا تقصیر نداری آقا شما عذرخواهی میکنم تقصیر من کسی مسائل مطرح میکنم من باید ساده که تا ما بگم رد بشم طاقت تفکر ندارید شما پوری نظر میخواد برای آقا اینجوره اینجوره گوش بده زیاد حرف نزن آقا من ازت عذرخواهی میکنم زیاد حرف نزن ازت عذرخواهی میکنم ولی زیاد حرف نزن اینجا کلاس من حق زیاد حرف زدن نداره ولی بیرون که اومدی میتونی بیشتر از من حرف بزنی ولی کلاس اینجا من اختصاص دارم اجازه این کلاس رو خب آخه بعضی دوش نه خب دلم میخواد حق دیگران ادا بشه چیزایی بگم منم یه اشخاص پیدا میشن نمیتونم ببین در سابق سالها گفتم کلاس فلسفه حکما امروز حکمت از دست رفته قدیمی ها حکیم بودن ابن سینا 4 نفر بیشتر شاگرد نه راه نمیداد سهروردی را حکما انتخاب میکردن علامه طباطبایی یه روز در همین روز معاصر من یه درس روزانه داشتم یه درس شبانه اختصاصی بود انتخاب میکرد از تفش در نفر تجاوز میکرد فلسفه همه کس نمیفهمد استعداد میکرد ولی امروز که کنیم دانشگاه استاد باید بره درس بگه تو پرتو دور درس بگه من اینجا ما اومدیم البته اینجا خب مجبور نیستیم ما خود اومدیم همه میان کسی هم که حاضر غایب نمید ولی فلسفه خوندن کار همه کس نیست کسی که خوشش نمیاد نیاد ما اینجا دوستانه میگیم فلسفه سخته اینجور هم قلتشنی حرف زدن نیست که تو مؤمنی هم تو رو ایمانت حرف بزنی میدونم مؤمنی عقایدت هم محکمه بارک الله که خوب مؤمنی ولی اینجوری حرف نمیشه در فلسفه زد سخته شما یاد بگیرید حالا ما اینجا درس میدیم دیالا امید خدا ولی فلسفه در گذشته به همه کس درس نمیدادند. همین ابوالبرکات رو وقت میخوندیم بهتون گفتم قصه شد یادتون رفته مثل که شگرده عوض شدن ابوالبرکات بغدادی یهودیه تو بعد میگن مسلمان شده میرفت یه استادی بیرونش کرد گفت نیا حالی شاد با این که استعداد داشت شاید استعداد درشتن داری هست این میرفت بند خوده پول داده با این خادم اون استاد در این پشت در می نشست از استاد گوش می کرد این چقدر طالب بوده بعد از چند سال که پشت دری گوش می کرد یه روز یه استاد یه سوالی از شاگردا کرد گفت جواب بده منم هیچ کدوم جواب ندادم از پشت در گفت استاد اجازه می فرمایید گفت بده منم درست جواب داد گفت تو هر چی هستی بیا 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 تو از این به بعد بیا دست بده فلسفه عمومی نیست همه کس طاقت تحمل شنیدنشو نداره خیلی باید آدم پوست مثل مار 100 تا پوست بذاره تا بزن حالا به شما میگم هر کسی که حوصله‌اش نداره نیاد وقتش تلف نکنه وقت ما رو هم نگیره حالا ما دیگه اینجوری خدا خواسته درس میدیم ما دیگه سختگیری نکردیم اینا همین دیگه تمام شد حالا ان شاء الله در هفته آینده جواب چیا اراده رو بریم فکر کنید یه قدری بریم کتاب بخونید